ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 22 فروردین 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. ساعتی پس از اعلام دولت ایران مبنی بر وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز، شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که این حادثه کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده. پیشتر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات حادثه رخ داده گفته بود که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. او به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته بود که علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود. 12 تیر ماه 99 نیز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نطنز منجر شد، ولی مسئولان سازمان انرژی اتمی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه به گفته او حاکمیت فضای مجازی از دست حکومت خارج شده، بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی ها این کنترل دوباره برقرار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبویان با اشاره به جزئیات تازه‌ای از سند همکاری 25 ساله ایران و چین از اعمال کنترل بر فضای مجازی و موتورهای جستجوگر، پیام رسانهای اجتماعی و ایمیل ها به عنوان موارد مد نظر این سند نام برده است. به گفته عضو کمیسیون اصل 90، طبق سند همکاری 25 ساله قرار است چین با ایران سرمایه گذاری مشترک کند تا حکومت ایران بتواند در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه نیروگاه برق ایجاد کند. ایجاد خط آهن زیارتی میان ایران، عراق و سوریه، تولید خودرو در مناطق آزاد و ویژه و همکاری در زمینه دفاعی و نظامی از جمله مواردی است که این نماینده مجلس به آن اشاره کرده است. انتشار اخبار مربوط به امضای این سند در طول یک سال گذشته با انتقادات گسترده‌ای همراه بوده است. مخالفان از سند همکاری ایران و چین به عنوان سند فروش ایران به چین نام می‌برند و خواستار لغو فوری آن هستند. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این بازنشستگان روز یک شنبه برای سومین بار در سال جاری تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شدند. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوقها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه که خودداری حسن روحانی از اجرای 13 فقره قانون مصوب مجلس خواندند، به قوه قضاییه شکایت کردند. این تصمیم مجلس روز یک شنبه 22 فروردین با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در جلسه به دست آمده است. و اینکه یک زندانی سیاسی سابق به دلیل ضرباتی که در زمان بازجویی به سر او وارد آمده دچار مشکل شدید بینایی شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، هر دو چشم میثم بهرام‌آبادی، زندانی پیشین محبوس در اوین، به دلیل ضربات شدید دچار آسیب دیدگی قرنیه و انحراف شده است. بنابر همین گزارش، ضرب و جرح آقای بهرام‌آبادی پس از بازداشت و در پایگاه امنیت 3 واقع در میدان نیلوفر تهران برای اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است. میثم بهرام‌آبادی در اسفندماه سال 1398 از سوی ماموران نیروی انتظامی در حوالی میدان انقلاب تهران و به دلیل شعارنویسی همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. این زندانی سابق از خرداد 99 در مرخصی متصل به آزادی به سر می‌برد.
ممنونم از کیان معنوی، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. تهران در شرایط وخیم کرونا تنها در یک روز از 6000 مراجعه به بیمارستان‌ها 1000 نفر بستری شدند. یک شبکه خبری دولتی اسرائیل وقوع حادثه جدید در تأسیسات اتمی نتنز را نتیجه حمله سایبری اسرائیل دانست.
ظرف این ماه‌ها اسرائیل صحبت کردن که ما بیشتر به طرف اقدامات نظامی حتی خواهیم رفت. می‌بینیم که همچنان دستشون بازه، حفره‌های امنیتی در ایران اونقدر هست که اینها از طرق مختلف اقدام بکنن و دارن ضربات خودشون رو می‌زنن.
امروز بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین بار در سال جاری در حدود 20 شهر ایران تجمع کردند. به ماجرای این تجمع‌ها هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد تعداد قربانیان کرونا در تهران روزانه به بیش از 70 تن رسیده است و در طول یک روز از 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌های پایتخت 1000 بیمار در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی یکی از دلایل بحران کنونی است. همکارم سپیده بهکام که خبرها در این زمینه رو دنبال کرده با ما همراه هست. سپیده، امروز دومین روز از اعمال محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی، چه خبرهای بیشتری داریم؟
رضا، در دومین روز از اعمال محدودیت‌ها وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 258 نفر دیگر هم جان خودشون رو بر اثر اطلاع به ویروس کرونا از دست دادن. همینطور بیش از 21000 بیمار جدید هم شناسایی شده. این آمارها، بارها گفتیم که مورد تردید جدی منابع مستقل هست، آمارهای واقعی تا چند برابر این آمار هست. اما در روز اول هم خیلی در واقع میشه گفت تغییری شاهد نبودیم نسبت به روزهای قبل. اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته که شبیه به روزهای قبل بوده، تفاوتی نکرده و برای همین او پیشنهاد قرنطینه رو مطرح کرده. چیزی که در ابتدای شیوع کرونا گفته میشد که مال قرون وسطا هست و همچی چیزی قرار نیست که اعمال بشه. به گفته آقای زالی، فقط 70 نفر در تهران در 24 ساعت منتهی به 21 فروردین قربانی شدن، یعنی چیزی در حدود اینکه 16 دقیقه یک نفر از دست رفتن در اثر ابتلا به بیماری کرونا. خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، برای مقابله با گسترش خیز چهارم، بالاخره بعد از مدت‌ها مسئولان تصمیم گرفتن که حدود 2 هفته شهرهای قرمز و نارنجی رو تعطیل بکنن و در این مدت اصناف بسیاریشون اجازه فعالیت ندارن. اما تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده بود در مورد روز گذشته نشون میداد که مردم در خیابان‌ها هستن، ترافیک سنگینی به ویژه در تهران وجود داره و تقریبا همه وسایل حمل و نقل عمومی هم با ازدحام جمعیت روبرو بوده. شرایط به قدری بحرانی هستش که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که همچین شرایطی رو تاکنون تجربه نکردیم و وضع بدتر از آبان گذشته است. تازه وزیر بهداشت سعید نمکی هم رضا گفته که منتظر خیز تند بستری ها در هفته آینده هستیم و گفته که در هفته جاری و هفته آینده به سمت قرمزتر شدن و حتی سیاه شدن میریم. و او گفته که وضعیتی که امروز ما شاهدش هستیم حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و مایحتاج عید و بعد از اون هم سفرهای نوروزی هست. این در حالی هستش که بسیاری بر این باورند که دولت حسن روحانی اقدام به جایی در پیش از تعطیلات نوروزی انجام نداد و دست مردم رو عملا برای سفرهای نوروزی باز گذاشت و صرفا از مردم خواهش کرد که به سفر نرن و اگر به سفر میرن پروتکل ها رو رعایت بکنن. این رو رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران هم گفته و گفته که وزارت بهداشت پیش از عید برای اعمال محدودیت ها در تعطیلات نوروز چه در تهران چه در سطح کشور اقدامی نکرد و این موزگیری های امروز وزارت بهداشت رو گفته در تناقض هست با در واقع چیزی که قرار بوده انجام بده. از اون طرف پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که مقصر هم حاکمیت و کسانی هستن که به گفته او ساده انگاری کردن، راه ها رو نبستن و فقط گفتن مردم در سفر پروتکل ها رو رعایت بکنن، در صورتی که میدونستن که کسی که به سفر میره پروتکل رو رعایت نمیکنه و مردم رو هم به هر حال به نوعی مسئول دونسته. او گفته که درباره پیشرفت واکسیناسیون ما در کشور میتونیم بگیم به جای خوبی نرسیدیم، موفق نبودیم چون نه چیزی داریم نه واکسنی. در همین حال هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر گلایه کرده از وعده های بدون پشتوانه که در مورد واکسیناسیون رضایت داده شده.
حالا که به واکسن اشاره کردی، چه خبرهای جدیدی داریم از وضعیت واکسنی که داره در داخل ایران تولید میشه؟
خبرگزاری تصمیم امروز به نقل از حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو نوشته که در مورد این 4 واکسن گفته که واکسن کرونا مجموعه برکت الان وارد فاز سوم مطالعات بالینی شده که این تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. بعدش اگر این تایید بشه اون وقت در گام اول 1.5 میلیون دوز آماده تزریق میشه. واکسن بعدی واکسنی هستش که محصول مشترک مؤسسه پاستور هست و کشور کوبا، اون هم در فاز 3 مطالعات بالینی هست و قرار هستش که محموله بعدیش در شهریور ماه تحویل سازمان غذا و دارو بشه. 2 واکسن دیگر هم داریم و اون هم مجموعه واکسن مجموعه میلاد نور هست که گفته در مرداد ماه و مؤسسه رازی در شهریور ماه وارد چرخه توزیع میشه. اما اونطور که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیشتر گفته، تا نیمه اول 1401 احتمالاً واکسیناسیون به جایی که باید درسته نخواهد رسید.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم با یک گزارش. شبکه دولتی کان اسرائیل امروز اعلام کرد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده. این شبکه منبع خبر خودش رو اعلام نکرده، ولی در توضیح این حادثه یادآوری کرده که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته کار اسرائیل بوده و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نتنز شده. صبح امروز و تنها یک روز بعد از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز، دولت ایران تایید کرد که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داده. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مسائل سیاسی، و از او در مورد نقش اسرائیل در این اتفاق پرسیدم و تأثیر اون در شرایطی که مذاکرات برجام پیش رو هست.
خب در نظر بگیریم این حادثه با 3 مثلا حادثه دیگه یا اتفاق دیگه مقارنه. یکی همین صحبتی که شما کردید که برساد مذاکرات وین در جریان برای احیای برجام، چیزی که خب اسرائیلی ها به تأکید و تصریح گفتن که مخالف این مثلا برجام هستن و باید کلن برنامه قنیسازی ایران تحتیل بشه. از طرفی خب دیروز روز اسلام ملی صنعت فناوری هسته‌ای در ایران بوده و اعلام کردن که 130 به اصطلاح دستاورد جدید داشتن، کلی اصلا صحبت شده در ایران و این زمینه. خب روز بعدش بلافاصله این اتفاق میفته و در این حال خب وزیر دفاع آمریکا هم در اسرائیل و اونجا دارن صحبت میکنن. به همه اینا به هر صورت خب سیگنالایی که اسرائیل فرستاده به طرفهای مختلف، منتها خب اینه که اصولا این ضربه رو داره اسرائیل اگر زده باشه و قطعی باشه در این چارچوبه که اول موضع ایران رو تضعیف بکنه، یعنی اینکه روی میز اگر میتونست ایران این سانتریفیوژا رو بیاره و به عنوان اهرم قدرتش، به عنوان امتیازی که میتونه سر شیشه اصلا معامله بکنه بیاد و مثلا منو بده، این خب تا حدودی از دست ایران گرفته میشه. در این حال تغییر اسلام بارز شدن مخالفت هرچی بیشتر اسرائیل با این مذاکرات با وضعیت هسته‌ای ایران هستش و اینی که خب ظرف ماهای اسرائیل صحبت کردن که ما بیشتر به طرف اقدامات نظامی حتی خواهیم رفت، ولی میبینیم که همچنان دستشون بازه. حفره‌های امنیتی در ایران اونقدر هست که اینها از طرق مختلف اقدام بکنن و دارن خب ضربات خودشون رو میزنن، نه تنها در این عرصه، خب در عرصه مسائل مربوط به کشتیرانی و همکاری هایی که با کشورهای عرب منطقه دارن هم دارن به نوعی برنامه های خودشون رو پیش میبرن علیه جمهوری اسلامی و ایران.
آقای حسینی پر، چه تصویری از برنامه هسته ایران به ما میده؟ این میزان آسیب پذیری تاسیسات هسته‌ای که اسرائیل، حالا در گذشته گفته شده نیویورک تایمز در اون زمان در مورد انفجار تیر ماه در تاسیسات نتنز گفت که ظاهرا کار اسرائیل بوده، حالا خود اسرائیل شبکه تلویزیونیش میگه که، البته بدون اعلام منبع، میگه که این کار اسرائیل بوده.
اصولا اسرائیلی ها هم به اعتبار این که به طور اسلام مجودن مخالفن که هیچ کشوری در منطقه بخواد انحصار هسته‌ایشون رو از بین ببره و معتقدن که با تنها مونوپول هسته‌ای در دست خودشون باقی بمونه، استراتژی اسلام توازن استراتژیک به ضررشون به هم نخوره. اینه که حالا یک کشوری مثل ایران که حساب جمهوری اسلامی داره شعار نابودی اسرائیل مخاطب بده، میخواد به یک طرف همچین صنعت و فناوری بره، بیش از پیش مسئله رو حساس کرده. ما نگاه میکنیم میبینیم ظرف تمام این سالها از زمانی که خب برسر به طور مشکوک اون مرکز تولید موشک رو زدن، آقای تهرانی اونجا کشته شد، پدر موشکی ایران، تا بیان جریان استکنه، تا بیان بسیار کشته شدن مثلا محققان هسته‌ای تو ایران در خودروهاشون، چه مسئله مثلا مربوط به همین نتن در تیر ماه گذشته یا امروز، اینها همه رو میبینیم که خب اسرائیل ها امکانات گسترده‌ای دارن با توجه به سیستم اطلاعاتی نسبتاً پیچیده و پیشرفته‌ای که دارن، میتونن از حفره‌های امنیتی ایران استفاده بکنن و راحت هم خب دارن کار خودشون رو پیش میبرن. و جمهوری اسلامی نمیتونه با این تصور که فقط بتونه مسئله هسته‌ایش رو حل بکنه و راجع به سایر مسائل به همون سیاست‌های خودش از جمله در رابطه با نابودی اسرائیل ادامه بده، یک همچین چیزی معلوم شده که خب توهمه.
آقای حسینی فرد، در آستانه دیدار مجدد اعضای برجام قرار امروز لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل سفر کنه. سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل چه تأثیری ممکنه در ادامه مذاکرات برجام و مجموع اتفاقات و حوادث پیش اومده داشته باشه؟
دوره آقای اوباما هم ما می‌بینیم که اسرائیلی ها مخالفت خیلی سرسختانه‌ای داشتن با مذاکرات و اون دوره هم اگر یادمون باشه آقای پانتا به قولن وزیر دفاع اون موقع هایتن با نشون دادن امکاناتی که آمریکایی ها اگر لازم بشه میتونن حتی تأسیسات فوردو رو هم از بالا بزنند، منطور اسرائیلی ها باید رضایت بدن که ما مذاکرات پیش ببریم و حد اکثر امکانات ایران رو محدود بکنیم، تو این زمینه بهتر میتونیم به صلاح مهار بکنیم ایران رو پیش رفتن. الان هم به نظر میاد که با توجه به مخالفت هایی که اسرائیل داره بروز میده در سطح علنی، آمریکایی‌ها رو گوشه زیر فشار که به این مذاکرات ادامه ندن، تحریم ها رو همچنان نگه بدارن، میشه تصور کرد که خب وزیر دفاع آمریکا با یک سری صحبت ها که اینها رو آروم بکنه که خلاف منافع اسرائیل به اصطلاح چیزی به ایران داده نمیشه و عمدتا خصوص که اگر بخواد مذاکرات بره سر خود حتی برجام، میگه که آمریکایی‌ها حالا گرچه در این دور بخوان مسئله موشکی و مسئله سیاست ایران تو منطقه رو بذارن کنار، ولی صحبت شو اینه که ما راجع به خود برجام و اینکه این مهلت محدودیت‌های ایران بیش از پیش تمدید بشه و در این حال برخی حفره‌های مربوط به نوع نظارت بر مثلا برنامه هسته ایران پوشونده بشه، راجع به اینها میگن که باید حتما صحبت بکنیم، ولی برجام در شکل قبلیش قابل ادامه نیست، چیزی که شاید اسرائیلی‌ها رو تا حدودی راضی بکنه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای سومین بار در سال جاری در حدود 20 شهر ایران تجمع کردند. در سالهای گذشته با افزایش شدید نرخ تورم و سبد معیشت ماهانه در ایران، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فاصله زیادی با خط فقر در ایران دارد. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از طریق تلفن با ماست. و روزبه، درود به تو. از جمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای ایران برای ما بگو، از تجمعشون.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمعی که امروز برگزار شد سومین تجمع بازنشستگان در سال جاری بود و در حقیقت میشه گفت در حدود 14 تجمع حداقل 4 ماه گذشته در ایران بازنشستگان برگزار کردند. این دفعه بیش از 20 شهر بوده، حداقل کم 22 شهر. تجمع در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز، شاهرود، ساری و اهواز برگزار شدند. شهرهای دیگه هم نیشابور، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، بجنورد، رشت، اردبیل، شوش، توشدر و دستور بوده. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس برگزار شد، در میدان بهارستان گفته بودن برگزار می‌کنیم، و تجمع بازنشستگان در شهرستان‌ها در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی شهرها. تجمع کنندگان در دست کم 4 شهر، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان و همینطور تبریز شعارهایی دادن در رابطه با انتخابات. در مورد تبریز صدای تجمع کنندگان رو میشنم. خب این رو هم بگم که در تبریز تجمع کنندگان سفره در مقابل تامین اجتماعی پهن کرده بودند که نشونه اعتراضشون بود. در مشهد هم چنین کاری صورت گرفت خالی. و در تبریز تجمع کنندگان وارد ساختمان تامین اجتماعی شدن و تحصن کردن. در تهران و عراق هم تجمع کنندگان خواستار آزادی اسماعیل گرامی فعال سنفی مستقل حقوق بازنشستگان شدن که شنبه گذشته بازداشت شد و تا کنون هم آزاد نشده، در زندان بزرگ تهران هست. ولی در این ارتباط هم اتحادیه آزاد کارگران ایران خبری منتشر کرده که گویا نیروی انتظامی در رشت به تجمع کنندگان حمله کرده و شماری رو بازداشت کرده. این خبر از توی منابع دیگه تایید یا تکذیب نشده.
روز به مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی برای مشکلات معیشتیشون چیه؟
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها برای پیش حقوق فروردین ماه، افزایش سالیانه مستمری ها از فروردین سال جاری، پرداخت مزایای شغلی مثل کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان و مستمری به بینان تامین اجتماعی و اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان مانند بازنشستگان لشکری کشوری هستند. و در این حال میگن که سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان هست و خواستار احیا و برگشت 85 قدم داروی پرمصرفی هستند که حذف شده که به دفترچه تامین اجتماعی دوباره اضافه بشه، از جمله خواسته های اونها هست. این رو هم اضافه بکنم که طی این تجمع هایی که حداقل در سالیان گذشته برگزار شده، تجمع بازنشستگان هم از لحاظ کمی افزایش پیدا کرده، یعنی تعداد رو به افزایش هست، به شدت قابل توجهی. ولی کم شعارهایی که داده میشه همونطور که اشاره کردم شعارهایی رادیکالتر هست، مربوط به تحریم انتخابات هست یا انتقاد شدید از دستگاه‌های اجرایی و مقننه.
سپاسگزار از تو روزبه بلحری. خب به ادامه مجله بعد از ظهر بپردازیم. تقریبا در پایان مجله هستیم و بپردازیم به ماجرای چالش جدید مجلس و حسن روحانی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خیزش شدید دوباره کرونا رو محصول بی‌تدبیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دونسته و خواستار برخورد قضایی با او شده. علاوه بر این درصد بالایی از نمایندگان مجلس میگن حسن روحانی از صدور دستور برای اجرای 13 فقره قانون مصوب مجلس خودداری کرده و به این خاطر مجلس حالا از او به قوه قضاییه شکایت کرده و 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده در مجلس نهایتاً رأی دادن که این شکایت به قوه قضاییه ارسال بشه. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که مقیم آلمان هست از طریق تلفن با ماست. احسان درود به تو، خوش اومدی به برنامه. احسان، نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس آقای حسین علی شهریاری به قوه قضاییه که خواسته با حسن روحانی برخورد بشه به خاطر اهمال در ماجرای کرونا، تا چه حد ضمانت اجرایی داره و چقدر ممکنه که از طرف قوه قضاییه پیگیری بشه؟
این نامه در واقع یک شکوای رسمی نیست و یک نامه هست و در واقع به لحاظ قانونی قابلیت این رو نداره که بخواد از سوی قوه قضاییه پیگیری بشه. از سوی دیگه از لحاظ آیین نامه مجلس هم چندان پیشبینی نشده که به هر حال خود رؤسای کمیسیون ها بخوان از رؤسای قوه قضاییه بخوان که فردی تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و همچنین مشخص نیست که توسط خود آقای شهریاری نوشته شده یا اینکه مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس بوده. برای همین چندان جنبه اجرایی و پیگیری نداره این نامه از سوی قوه قضاییه.
خب اگر ضمانت اجرایی نداره، پس چرا این نامه رو نوشتن؟
به هر حال رؤسای کمیسیون‌های مجلس معمولاً در مواقعی برای اینکه نشون بدن که بر اون جایگاه تخصصی به هر حال احاطه دارن یا همینطور به دلایل تبلیغاتی اقدامات این چنینی انجام میدن، ولی ضرورتاً به این معنا نیست که این اقدامات جنبه اجرایی هم پیدا بکنه.
خب احسان، این موضوع که رئیس جمهوری موافق سفرهای نوروزی بوده چقدر میتونه درست باشه؟ چون ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت توی مصاحبه تلویزیونی گفته بود که برخی در ستاد ملی مقابله با کرونا باعث شدن فرصت طلایی عید برای مهار ویروس در واقع از دست بره. وقتی هم مجری پرسید که چه کسانی، گفت که اجازه بدید اسمشون رو نگم. حالا آیا آقای حسن روحانی میتونه در واقع موافق سفرهای نوروزی بوده باشه؟
به نظر میرسه که آقای روحانی موافق بودن، چون دیروز هم به سخنان آقای حریچی واکنش تندی نشون دادن. به هر حال آقای روحانی از ابتدا به اون موضوع همگیری جمعی معتقد بودن و در هفته‌های گذشته هم اعلام کرده بودن که از نظر ایشون پیک کرونا تموم شده. همینطور به لحاظ اقتصادی ایشون و به هر حال برخی از دیگر مقامات جمله وزیر کشور فکر می‌کردن که اگر دوران اسفند و نوروز استفاده بشه و فضا باز گذاشته بشه، به هر حال تا حدودی میتونه اقتصاد گردشگری و اقتصاد بخش خصوصی حرکت بکنه، چون از نظر اونها به هر حال اون اقتصادی که در ایام اسفند یا فروردین ماه به هر حال در حال فعالیت هست مربوط به بخش خصوصی و مردم و همینطور شهرهای کوچک و شهرستانها هست و اونها احساس میکردن که به هر حال اگر اتفاقی هم افتاد میتونن ایام فروردین را تعطیل بکنن که خب دیگه بخش خصوصی چندان فعالیتی نداره. از سوی دیگه شاید آقای روحانی یا دیگر مقاماتی که موافق این سفرها بودن فکر نمی کردن که تا این حجم دوباره شیوع پیدا بکنه کرونا در ایران، چون بر اساس برخی از گزارش ها اونا فکر می کردن که عملا ایران به وضعیت ایمنی جمعی رسیده.
احسان، البته به غیر از اون نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، امروز با رأی 190 نماینده مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره استنکاف حسن روحانی از ابلاغ برخی قوانین به قوه قضاییه ارجاع شده. درباره این موضوع چقدر امکان پیگیری از طرف قوه قضاییه وجود داره؟
برخلاف نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این موضوع در واقع در آیین نامه مجلس دیده شده و جز روال‌های قانونی هست که به هر حال نمایندگان ازش میتونن استفاده بکنن و تخلف مقامات رو به قوه قضاییه گزارش بدن. قوه قضاییه هم بر اساس قوانین موظف به پیگیری هست و در واقع این رأی‌گیری جنبه قانونی داشته و بر اساس قانون انجام شده.
بله.
اما در مقام اجرا هم ضرورتا به این معنا نیست که حتما این شکایت ها پیگیری میشه، چون قبلا هم موارد متعددی نمایندگان از رؤسای جمهور شکایت کردن و شکایت به صورت رسمی قوه قضاییه اجرا داده شده، اما قوه قضاییه هیچ اقدامی انجام نداده و پیگیری این موضوع هم بیشتر تابع موضوعات سیاسی است تا قوانین.
سپاسگزارم از تو احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان، و همینطور از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهید شنید. براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم.